الحمد لله بجميع محامدها كلها على جميع نعمه كلها والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله. عرض سلام و ادب و احترام محضر بزرگواران حاضر، آقایان و خانم های محترم. در ظهر عاشورا قرار داریم، از قضا دقیقاً ساعات و دقایقی که در او هستیم بعد از نماز ظهر، طبق نقل مقاتل موثق، بعد از اذان ظهر و بعد از نماز ظهر اصل قتال شروع شد و اصل مصیبت سید الشهدا سلام الله علیه و اصل رفتن به میدان و اصل از دست دادن اصلها بعد از اذان ظهر شروع شد. سید الشهدا سلام الله علیه مؤذن خاصی داشت، اما تنها اذانی بود که حضرت فرمود علی اکبر اذان این نماز رو بگوید. ساعت سخت و ساعت تلخی است سخنرانی کردن و گوش دادن به سخنرانی، دقیقاً توالی و تناسب داره با مصائبی که مصیبتاً ما اعظمها فی السماوات والارض هست. حتماً همه برادران و خواهران این کار رو کردند و اگر احیاناً کسی هست که هنوز این کار رو نکرده، قطعاً نیت بکنه که تا قبل از غروب آفتاب امروز برای سلامتی ولی از ارواح نافدا صدقه ای رو رد بکنیم، نه اینکه صدقه ای رو نگه بداریم. شاید کسی مثل من که دریافت حقیر و صغیری داره تصور بکنه مقتل رو میخوانند، مصیبت خانی میکنند، اما امام زمان سلام الله علیه مقتل نمیخواند، مقتل را میبینه. امام سلام الله علیه برای او مصائب روایتی نیست، امام شهود میکنه، همه رو مشاهده میکنه. بی تردید یکی از مصادیق نصرت امام زمان سلام الله علیه در امروز زار زدن های ما و گریه کردن های ما و شیون کردن های ما زن و مرده و التماس امام زمان آقا به حق مادرت فاطمه زهرا لختی آرام بگیر، ما به جای تو گریه میکنیم. همون جملاتی که تو میخواهی بگویی ما میگوییم، ما به سر و سینه نمیزنیم، شما قلبی آرام جوئل تو فدا یبدا رسول الله. من و شما مقتل رو میشنویم، اما امام علیه السلام میفرماید خودم دیدم سرش را میبریدند. برای او درایت است، برای او شهود است. اگر تا قیامت سر به سجده بگذاریم و سجده این نعمت رو بکنیم که انشاءالله انشاءالله والحمدلله رب العالمین، توی خونه ای در شهر مدینه به نام مدینه تو رسول، خانه پیغمبر خدا، در اون لحظاتی که پیغمبر خدا حضرت صدیقه رو تنها فراخواند در 3-4 ماهگی سید الشهدا و اخبار شهادت حسین ابن علی رو به او کرد، اون سوال معروف رو خانم پرسید که یا ابه بچه من شهید میشه در چه زمانی؟ مادرش هست؟ پدرش هست؟ شما هستی؟ نه فاطمه جان، بی مادر است حسینت، علی او نیست، جد او نیست. شکر ما برای اینجاست که صدیقه طاهره پرسید پس چه کسی برای حسینم عزاداری میکن؟ فرمود خواهند آمد مردان و زنانی که در عزای حسین تو خواهندش است و مردانشان برای مردانش و زنانشان برای زنان حسین ابن علی زار خواهند. یبن رسول الله جعلت فداک، ممنونتیم آقا، بر سر ما بیچارگان و فقیران منت گذاشتی، قدری تسلای دل صدیقه طاهره بدی، ممنونتی. یکی از آدابی که گفتن در روز عاشورا خیلی رعایت بشه، ترک سعی و تلاش برای حوایج دنیاست. اونی که ازش غالبا فهمیدیم اینه که مغازه‌هامون رو ببندیم، پاساژ‌هامون رو ببندیم. کسی که وارد اصفهان میشه یه توریست بپرسه مگه اهل اصفهان مردند که شهر مثل شهر مرده هاست؟ بله مردند، اباب آنها مردند، اباب آنها را کشتند. اما یک چیز دیگه هم به عقلمون میرسه. من نظر خودم رو میگم، شما مختارید. این که ترک کنیم سعی و تلاش رو برای حوائج دنیا، شاید یکی از مصادیقش این باشه. ما در امروز که دور هم نشسته ایم، جز برای امام حسین علیه السلام گریه نمی کنیم. هیچ حاجتی از حاجات خودمون رو نمی خواهیم. من به صراحت به خدای متعال میگویم، خدایا نه دردی دارم که از تو دوا بخواهم، نه مشکلی دارم که از تو حل بخواهم، نه مصیبتی دارم که از تو شفا بخواهم. هیچی از تو نمیخوام امروز جز اجازه بدی بر امام حسین علیه السلام گریه کن. حوائج دنیا رو من امروز هیچی از خدای متعال نمیخوام، فقط برای سید الشهدا سلام الله علیه. نگران نباشید، آقا آقاییشو بلد، مادر حسین ابن علی مادریشو بلد، خانمیشو بلد. فکر نکنید میبازیم، نه نه، ما شرط عزاداری رو رعایت بکنیم، ما خلوصمون رو نشون بدیم. صلوات خط بفرمایید. در موضوع مقتل امیرالمؤمنین سلام الله علیه که در شب‌های 19 و 21 قطعا از روحانیون و منبریان بزرگوار شهرتون شنیدید، زمانی که حضرت امیر سلام الله علیه اون ضربه شمشیر رو خورده بودن و در داخل خانه در بستر افتاده بودند، خب ایتامی آمدن کنار خانه امیرالمومنین سلام الله علیه، کاسه های خالی رو نگه داشتن برای پر کردن شیر. معلوم می شد تا حالا شیر از کجا می آمد. گریه می کردن، زاری می کردن. دور خانه مولا سلام الله علیه پر از زجه و شیون و مصیبت بود. امام مجتبی رو فرستادند، فرمودند به اصحاب، به اشخاص، به شیعیان، به ایتام بگویید بروید خلوت کنید. امام هم تشریف آوردن، فرمودن که امیرالمومنین فرماید که بروید. مردم آرام آرام پراکنده شدند، تشریف بردن حضرت داخل. بعد از مدت دیدن که باز صدای گریه و ناله و زاری میاد. برگشتن دیدن که دو سه نفر موندن نرفتن. یکی اسبق ابن نبات است. امام مجتبی فرمود که یا اسبق الم اقل لکم انصرفو، نگفتم برید، نگفتم بس کنید. یه جواب میده اسبق ابن نباته که جواب حال دل من به شماست. نه که نخواست گوش بکنه به فرمایش امیرالمومنین، گفت یا رسول الله نفسی لا یتابعونی، بدنم حرفم به گوش نمی کنه. و رجلی لا یحملونی، پاهم نمیرن، میگم برید پاهم نمیرن. به امام زمان عرض میکنیم آقا میگیم گریه نکن، گوش نمی کنه چشام. علم اقل لکم انصرفو، نگفتم بس کنید. نفسی لا یتابه. و رجلی لا یحمل. اصلا خوب میفهمید یعنی برید کجا بریم، جز خانه امیرالمومنین کجا داریم که بریم. چند دقیقه حرف بزنیم برمیگردیم انشاءالله در خانه سید شهدا. با مطالعه در سخنان و سیره سید الشهدا سلام الله علیه و تدقیق در فرمایش های حضرت و اتفاقات و ارتباطاتی که میان حضرت با امام سلام الله علیه افتاد و اینکه بکاویم ببینیم مهمترین مواصفه و ویژگی که در میان اصحاب سید الشهدا سلام الله علیه بود یا مهمترین ویژگی که به شیعیان حضرت القا میکرد، عنایت میکرد، یکی از مهمترین اوصافی که ما در وجود نازنین سید الشهدا و فرمایش های او به شکل بسیار صریح میبینیم که برای من و شمایی که عزادار و گریه کن بر امام علیه السلام هستیم به عنوان یک وصف و یک ویژگی باید سرمشق زندگیمون قرار بگیره، موضوعی است به نام عزت. سید الشهدا سلام الله علیه عزت و عزیز بودن رو معنا و تعریف کرد. انسان مؤمن ذلیل نیست، انسان مؤمن عزیز است. ذلت سرمایه انسان مؤمن نیست، عزت سرمایه انسان مؤمن. اما عزت در مقابل کی و ذلت در مقابل چی؟ ما هممون که الان اینجا دور هم نشستیم، خانم ها و آقایانمون، بی تردید دنبال این هستیم که توی این عالم به عزتی برسیم، به سعادتی برسیم، به فوزی برسیم، به فلاحی برسیم، به وجاهتی برسیم. انواع طرق و انواع مسیرها رو هم برای خودمون در نظر میگیریم. یکی گمان میکنه این رو از راه علم و دانش میتونه به دست بیاره، در این مسیر قدم میذاره. یکی گمان میکنه در مراه پول و ثروت و اینها قدم بذاره به این میرسه، در این امور. یکی گمان میکنه در قدرت و سیاست ورود بکنه. هر کسی یک تصوری و یک برداشتی از چگونگی رسیدن به عزت داره و عزت رو معنا میکنه و در این مسیر ورود پیدا میکنه. اما بر اساس گفتگویی که ما در طول این جلسات محضر شما داشتیم، با آشنایی که با عرایض من داریم، اینه که بریم خدمت خود حضرت و بپرسیم با خطکش امام حسین سلام الله علیه عزت و ذلت چه معنایی دارد اولا و چگونه تحقق پیدا می کند ثانیا. ممکنه من و شما یک مسیر رو به عنوان رسیدن به عزت پیدا بکنیم و روش کار بکنیم و برنامه ریزی بکنیم و به یه چیزی هم دست پیدا بکنیم، اما اسمش عزت نباشه. یه قدرتی باشه اما عزت نیست، ماندگار نیست، مانا نیست، به نفع ما نباشه. یه کسی انتخاب رشته دانشگاهی میکنه به این زعم و تصور که این رشته برای من وجاهت بیشتری میاره، سعادت بیشتری میاره، از قضا وارد اون رشته میشه، میبینه ای کاش وارد اون رشته نمیشدم، اتفاقا مسیر زندگی هم به انحراف گرایید و امثال این و امثال این. تو روایات ما هست یه سری از امور رو الحاح نکنید، یه سری از امور رو حتما الحاح بکنید. الحاح یه روش دعا کردنه. در برخی از دعاها ما مأموریم که جزو ملحین باشیم، در برخی از دعاها به ما گفتن الحاح نکنید. هیچگاه الحاح نکنم، خدایا حتما به من ثروت بده. گفتن میخوای دعا هم بکنی، دعا کن با یه قیدی، اگر صلاح منه به من حتما ثروت بده، اما حکمان چه تو فرمایی، امران چه تو بنمایی. من تصور میکنم اگر ثروت داشته باشم موفق تر میشم، اما چه بسیار کسانی که بعد از اینکه ثروتمند شدن منحرف شدند. من تصور میکنم اگر قدرتی داشته باشم این قدرت موجب فوز و فلاح منه. این امور گفتن توش الحاح نکنید، پافشاری نکنید، اما یه سری از امور هست گفتن بسیار الحاح کنید. قید صلاح من هست رو هم نفرمودن بزنید. الحاح در چه چیزهایی؟ الحاح در چیزی فی المثل، در امور اخلاقی. گفتن دعا کن و جز ملحین باش که خدای متعال این موضوع اخلاقی رو، این حسن خلق و این نعمت رو به تو عنایت بکنه. اتفاقا در متون حدیثی ما بر اساس کتاب شریف بهارالانوار مرحوم علامه مجلسی، در همون قسمتی که برادران و خواهرانی که در نشست‌های کافی ما شرکت می‌کنند این عنوان رو زیاد شنیدن، در کتاب الایمان و الکفرش یه بابی داره، باب بلندی داره تحت عنوان باب العزه، یعنی روایات و احادیث اهل بیت آورده که در موضوع عزته. عزت چی چیست؟ اسباب رسیدن به عزت چیست؟ چه چیزی موجب سلب عزت از آدمی میشه؟ وقت صلاح هاست. من چند نمونه شو خدمت شما تیمونن میخونم و قدری با همدیگه توضیح میدیم و پیوندش میزنیم به سید الشهدا سلام الله علیه. پدر سید الشهدا امیرالمؤمنین تعبیر بسیار قشنگی به کار برده. فرموده است اگر کسی عزت رو در مسیری غیر از خدای متعال جستجو بکنه، اتفاقا به ذلت میرسه. العزیز و به غیر الله ذلیل. اونی که میخواد عزت پیدا بکنه بدون اتصال به خدا، یعنی یه امر غیر الهی، یه امر غیر خدایی، فکر میکنه به عزت رسیده، اما به ذلت در واقع دست پیدا کرده. اونایی که از بیرون به فرعون نگاه میکردن، به منصور نگاه میکردن، به متوکل نگاه میکردن، به یزید نگاه میکردن، شاید گمان میکردن عزیزند، چقدر قدر قدرتند، قوی شوکتند، اما تاریخ نشون داد که اونا ذلیلانی بودن با ماسک های عزت. مردم میپنداشتن اونها عزیزن، در اوج ذلت و تباهی بودن، تاریخ نشان داده است. امام فرمود العزیز و به غیر الله ذلیل. اونی که میخواد عزت پیدا کنه و عزیز بشه به غیر خدای متعال ذلیله. دوباره از خود حضرت امیر سلام الله علیه روایتی در همین باب رسیده است که حضرت فرمود اعلم انه لا عز لمن لا يتذلل لله. ما در حوزه و بحث های طلبگی بهش میگیم لای نفی جنس، لا عز، هیچ عزتی نیست، عزت رو پیدا نخواهی کرد. لا عز، هیچ عزتی نیست الا برای کسی که در مقابل خداوند تذلل میکند. شما توی این عالم از امیرالمؤمنین عزیزتر پیدا میکنید؟ امیرالمؤمنین رو توی مسجد کوفه ببینید؟ الهی انا الذلیل و انت العزیز و هل یرحم الذلیل الا العزیز. الهی انا الفقیر و انت الغنی و هل یرحم الفقیر الا الغنی. امیرالمؤمنین چون ذلیلترین انسانها در پیشگاه خداوند است، عزیزترین انسانهاست. چه عزتی؟ نه عزت اعتباری، نه عزت موقت، عزت حقیقیه، عزتی که خداوند به او بخشیده. ولا رفعت لمن لا يتواضع لله. هیچ کسی رفعت پیدا نمی‌کنه، اوج نمی‌گیره، پرواز نمی‌کنه مگر اینکه در پیشگاه خدای متعال به زمین بخوره، تواضع کنه. ممکنه کسی بپرسه من چگونه در پیشگاه خدای متعال تواضع کنم؟ چگونه در پیشگاه خدای متعال ذلیل باشم؟ من مجالم این موضوعات نیست. یه مثال می‌زنم، در جمعمون جوانان و نوجوانان و حتی کودکان هستند، از خانم ها و آقایان یه نکته مهم بهتون بگم، یک رمز موفقیت بزرگ. بحث عزت رو دارم میکنم، میخواییم تو زندگیمون به آقای خانمی برسیم؟ میخواییم تو زندگیمون آدمای سعادتمند و خوشبختی بشیم؟ یه راهش مهمش اینه که من نسبت به والدینم، پدر و مادرم ذلیل باشم. کلمه رو درست به کار بردی؟ درست به کار بردم. نسبت به پدر و مادرم خرد باشم، زمین خورده پدرم باشم، زمین خورده مادرم باشم. هرچه بیشتر در مقابل آنها خردتر باشم، خدای متعال منو بالاتر خواهد برد. مگه نگفتیم عزت تو در خانه خدا پیدا کنی باید ذلیل خدای متعال باشی تا عزیز خلایق باشی؟ چرا؟ خدای متعال یکی از مصادیقی که میخواد ببینه انسان چقدر پیش خدای متعال متواضع و ذلیله، نگاه میکنه ببینه چقدر اون انسان با پدر مادرش متواضع و ذلیله. در بسیاری از آیات قرآن کریم وقتی خدا میفرماید ان اعبدونی و بالوالدین احسانا، ان اعبدونی و بالوالدین احسانا، و خدا را بپرستید و من را بپرستید و به پدر مادرتان احسان کنید. اینو تو این چند شب از من زیاد شنیدن دوستانی که خدمتشون رسیدم. ممکنه یه پیر مردی بابای من باشه که حتی لرزش دستش رو هم نتونه کنترل کنه، پاهاش هم میلرزه از فرط پیری، اما همین پیر مردی که دستش میلرزه خدا بهش قدرتی داده که میتونه عرش خدا رو بلرزونه. اگه من جوان دوبار عزتم، یادم باشه مراقب باشم دل بابام نلرزه. دستش میلرزه، دلشو بلرزونم عرش خدا بلرزه در میاد. این مامانی که تو خونه منه، گاهی اوقات باش کلکل میکنم، گاهی اوقات باش بحث میکنم، یادم باشه همین انسان خدای به او متعال به او توانایی داده که میتونه کن فیکون بکنه. تاجری بود و این هست از بزرگترین تجار این مملکت و مذهبی و متدین. گفت فلانی همه اینا رو به برکت دعای زن دارم. گفتم یعنی چی؟ گفت مادرم. می نشستم بلند می شدم، می گفت الهی دست به خاک بزنی طلا میشه. به خدا دست به خاک می زنم طلا میشه. خودم نمی دونم، نه بر اساس عقل تجارتم، نه بر اساس هوشم، نه بر اساس سرمایم، اتفاقش قابل تحلیل نیست. پس امام فرمود چی؟ لا عز لمن لا یتذلل لله و لا رفعت لمن لا یتواضع لله. تو زندگی ما یک راه داریم، یه چاه داریم، یه میانبر. اگه میخوام تو زندگی با سرعت به بهترین مقاصد برم، از میانبرها استفاده کنم. و دین به من و شما فرمود پدر و مادرم میانبرای زندگی منن. میگفت قرار بود بریم خواستگاری یه خانوم، آقا پسر به مامانش گفت مامان زشته بگیم بابا نیاد همراهمون، زشته بگیم مامان همراه بابا همراهمون نباشه. بعد توقع داریم بگیم ایشالله سفید بخشی پسر، ایشالله خوشبخشی پسر. خیلی تو این جهت امثال من نیاز به تجدید و تغییر رفتار دارن. تو همین روزه های سید و شهدا باید تصمیم میشه گرفت، تو همین روزه های سید و شهدا باید تغییراتش رو تو خودمون ایجاد کنیم و هی تکرار کنیم. از تکرارش نترسیم، از تکرارش نهراسیم. همین امروز صبح جلسه توفیق داشتم باشم، دیدم یه آقای اومد شیک‌پوش، خیلی موقر. گفت فلانی امروز آوردمش. گفتم کیو آقا؟ نمیشناختم ایشونو. گفت کول کردم و آوردمش. گفتم کیو؟ گفت اونی که اونجا نشسته. دم یه پیر مردیه، شاید کل وزنش 20 کیلو بود، یه تیکه پوست و استخون. گفت بیشتر از 5 ماه از خونه بیرون نیومد، اما عاشورای حسین امروز آوردمش، کول کردم آوردمش. چون ویلچر نمیتونه بشینه. فرمود لا عزه، هیچ عزتی نیست مگر اینکه آدمی در مقابل خدا ذلیل باشه، متواضع باشه. تواضع مصداقش چیه؟ یکی از مصادیقش همین قصه است. یکی از مصادیقش همین قصه است. و ما باید تکلیف خودمون رو با این افرادی که خدای متعال به عنوان سرمایه های زندگیمون قرار داده مشخص کنیم. این سخن رو بخونم بعد ردشم به روایت بعدی بپردازم. آمده خدمت امیرالمومنین عرض میکنه که خیلی بازش نمی کنم. آقا گناهی تو این عالم نیست که من مرتکب شدم. ما من عمل قبیح الا وقد فعلته، هیچ کار بدی نیست مگر اینکه من کردم. حلی من توبه، منم میتونم توبه کنم، واسه منم راه باز هست. خیلی شبیه سوال کیه؟ حر ابن یزید ریاهی. اون از سید الشهدا، این از امام حسین پرسید. حضرت از او پرسید که جواب سوال کرده. حضرت سوال با سوال جواب میدن. حضرت پرسیدن که از پدر و مادرت کسی زنده هست؟ گفت بله پدرم. فرمود برو به پدرت نیکی کن. چی آقا؟ برو به پدرت نیکی کن. من از شما میپرسم که من گناه‌های بدی کردم، میخوام توبه کنم، منم میتونم؟ شما میپرسی کسی از پدر مادرت زنده است؟ میگم بابام. میگی برو به پدرت نیکی کن؟ بله. یعنی راه غفران و توبه الهی و بخشودگی الهی نیکی کردن به بابات. طرف رفت، صحابی گفت که حضرت فرمود کاش مامانش زنده بود، کاش مامانش زنده بود. مامانش اگه بود انگار موضوع خیلی سریعتر اتفاق می افتاد، سریعتر اتفاق می افتاد. تا حالا به خودم فکر کردم اینی که میگم زندگیم مشکل داره و اینجا رو درست میکنه اونجا خراب میشه و هشتم گروه نو همه، هشتم گروه هشتاد هشتمه، فکر کنم شاید کار از جای دیگه خرابه. شاید به جایی که برم بانک وام بگیرم باید برم قبرستون سر یک قبری بشینم، یه چیز دیگهی بگیرم که بهش میگن حلالیت. شاید از اونجا شروع کنم کارام زودتر راستوریز شه، تا یه وام بگیرم اینو پر کنم، بعد اونو پر کنم، بعد اینو پر کنم. نکنه هزار مسیر رو اشتباه گرفتی هست. در ایام جوانی که از الان فضولتر بودیم با یه ده از رفقا جمع شدیم، گفتیم بریم بزرگان مشهور شهرمونو که تو علم و توی مال و تو امور مختلف جز مشاهیرن بررسی کنیم، ببینیم علت توفیق اینا چی بوده. رفتیم این کارو کردیم، شاید نزدیک 35 نفر 40 نفر از مشاهیر شهرمون مشهد و رضا رو بررسی کردیم. یک تعدادی سوال تنظیم کرده بودیم، میپرسیدیم آقا شما چی شد به این مقام رسیدی؟ میگفت دلایل مختلف. والله بالله تالله دلایل مختلفی برای موفقیتشون بود، یک موضوع مشترک بود. تو همشونی که نگاه میکردی نسبت به والدینشون یک حرمتی قائل بود. رفتیم یک تجارتخانه بسیار بزرگی به اصطلاح امروزی پینت هاوس که اتاق کار این آقا به اندازه چند ده مؤسسه معمولی بود، فقط دفتر کار اتاق کار این آقا بود غیر اتاقهای دیگه. ما وقتی وارد این اتاق شدیم دیدیم بالای سر این آقا نه یه قاب عکس قوطی کبریتی، یه قاب عکس بزرگ زده، یه پیرمرد دهاتی با این کلا دهاتی یا چی میگم بهش نمیدونم بالای سرش. وقتی پرسیدیم تو سوالامون که رمز موفقیت شما چیه، گفت قاب عکس. قاب عکس؟ گفت این پیرمرد دهاتی. نه تنها به مامانم نمیگم که مامان اگه به بابا بگیم نیاد خواستگاری زشته، بلکه این قاب عکس رو کرده تاج سرش، زده بالای سرش که عالم آدم بدونید من بچه این بابای دهاتیم. دستاش شاید عین خیلی از زمینا شیار شیار شده باشه، اما با همین دستاش عرش خدا رو میلرزونه. ما تو مکتب سید الشهدا سلام الله علیه میایم که همین اموری که ظاهرا ساده است باطنا عمیقه یاد بگیریم. این عرض من خودتون پیگیری کنید، من خودم این کارو کردم. به خود امام حسین علیه السلام قسم، در این اصحابی که امام فرمود من اصحابی برتر و بهتر از شما سراغ ندارم، یه نفر نمیتونید پیدا کنید که امام پذیرفته باشتش، اذن میدان بهش داده باشه، اما او با پدر و مادرش روابط پرمشکلی داشته باشه. غیر ممکنه. و برای منم ممکنه غیر ممکن باشه. که چی؟ که منم بگم اللهم اجعلنی من خیر اعوانه و انصاره و اتباعه و شیعته، اما امام بگی بفرمایید برو درست کن رابطتو. آقا خب وجعلنی من خیر اعوانه که و انصاره که، برو رابطتو درست کن. این مقدمه درست نشه بقیه درست نمیشه. اینجا رو من تنظیم نکنم ساختمانایی که هر چی روش تنظیم کنم فرو میریزه. اینو باید جدی بگیرم. خانوما یه طور، آقایون یه طور. من یک اشکالی به خودم و به خیلی همون بکنیم، ما بلد نیستیم زبون بریزیم. ما جوانا حرف زدن عاطفی یاد نگرفتیم. خیلی بده که میتونیم یه جنس رو به صد شکل به مشتری بفروشیم، اما بلد نیستیم از دل مامانمون در بیاریم. بلد نیستیم خوب عذرخواهی کنیم. بلد نیستیم خوب دست ببوسیم. خیلی بده. یکی از هنرها اینه که من بلد باشم زبون بریزم. ببینید تو دعاها ما چقدر با خدا قشنگ صحبت میکنیم. خطا کردم، غلط کردم، چقدر با خدا زیبا صحبت میکنیم. یعنی به ما آموختند که چگونه با خدای متعال صحبت کنیم. یاد بگیرم که اگر بین خودم و پدرم، بین خودم و مادرم رابطه نامناسبی هست، بلد باشم از دلش در بیارم، بلد باشم عذرخواهی بکنم، بلد باشم جبران مافات بکنم. موضوع بحثمون چی بود؟ عزت. عزت رو در چی دنبالش میکردی؟ میگشتیم در ذلت پیشگاه خدای متعال. یکی از مصادیق این که آیا من پیش خدای متعال ذلیل هستم یا نیستم، اونجاست که ببینم اون مواردی که خدا از من خواسته متواضع باشم و خفض جناح بکنم به تعبیر آیه قرآنی، آیا من میکنم یا نه. که یکیش مادر عزیزمه، یکیش پدر عزیزمه. یه نکته اینوری بگم جا نخورید، یکیش پدر شوهر عزیزمه، مادر شوهر عزیزمه، پدر خانم عزیزمه، پدر شوهر عزیزم. یا هزار این حرف روایات شوخیه یا جدیه. اگه شوخیه که خب حسابتو باز کن با این شوخی ها. اگرم جدیه که جدیه. این که ان آباءک ثلاثه ابن یولدک و ابن یزوجک. اگه این فرمایش امام معصومه، پس این تقسیم بندی های شرق و غربی که ما میکنیم تقسیم بندی شمر است و عمر سعد است و هرمله. یعنی پدر و مادر من میشن جزو ارحم و راهبین، پدر مادر خانمم یا شوهرم میشه و اشد المعاقبین. این اومد کجا در آوردیم؟ آدم از بعضی رفتارها انصافا لذت میبره. تو همین دهه اصفهان از کوچه اومدم بیرون، دیدم یک خانم مثلا 55 ساله گفت یک عرضی داشتم، بفرمایید هاش کنم. گفت آقا پدر و مادرم به رحمت خدا رفتن، خدا رحمت کنه اونا رو. گفت من عزم کردم که اگه مامانم زنده بود من در حق مامانم چه کار میکردم؟ همه اونا رو در حق مادر شوهرم انجام دادم. آفرین بر تو، آفرین بر تو، چه لذتی میبره سید الشهدا از همچین دختر شیعه ای. آفرین بر تو. تقسیماتمون شرق و غرب نیست، تقسیماتمون من نیست، مامانم اینا، مامانش اونا. تقسیماتم خدای متعال، خدای متعال. داریم راه رسیدن به عزت رو میگیم، به آقایی، به خانمی این عالم. پس فرمود که اگر میخواهی به عزت برسی، اگر میخواهی به آقایی برسی، لا عز ولا رفعت لمن لا يتواضع لله ولا عز لمن لا يتذلل لله. یه سخن دیگه هم بخونیم که دیگه آرام آرام تمام کنیم بحثمون رو. در مناجاتی که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسیده است و شما هم آشنا هستید، حضرت در مناجاتشون به خدای متعال بارها عرض می‌کردند که الهی کفا لی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. خدایا میدونی بالاترین عزت برای من علی چیه؟ اینه که تو خدای منی. این بالاترین عزت که تو خدای منی. از اموری که ماها خیلی به برکت دعا و برکات و مدارس اهل بیت توش موفقیم، مناجات با خدای متعال و گفتگوی با خدای متعال. آقایی و عزتی که الان من نام بردم بیشتر آقایی و عزتی است که بین من و شما وجود داره، یعنی عزت بین خلائق. اما یه آقایی و عزته که یه کسی آقا میشه، خانم میشه، عزیز میشه در پیشگاه خدای متعال، آبرودار خانه خدای متعال. اون راهش چیه رفقا؟ جوابشو بلدید؟ فقط داریم با هم مباحثه میکنیم. راهش اینه که تو زیارت عاشورا میخونید اللهم اجعلنی اندک وجیها بالحسین علیه السلام. خدایا منو وجیه قرار بده، اونم پیش تو. به چه سببی؟ بالحسین علیه السلام. اللهم اجعلنی اندک وجیها بالحسین علیه السلام. برادر حضرت آقای سیستانی حفظه الله در مشهد ما در سالهای قبل به نام مرحوم آیت الله سید محمود مجتهدی سیستانی معروف بودند، فرمودند در صحن مطهر علی ابن مسرزا می رفتم، دیدم مرحوم میرزا مهدی اصفهانی خدا رحمتش کنه عباشو یک گوشه گذاشته توی یکی از این صحنها و حوزهای حرم مشغول وضو گرفتنه. من فرصت رو مغتنم شمردم، رفتم عبای این مرد بزرگ رو اینجوری تکاندم، تا کردم لحظاتی اینجوری دستم گرفتم تا آقا وضوشون رو بگیرم برگردم. گفت به محضی که مرحوم میرزا برگشت و دید این کار منو، به من فرمود جعلک الله وجیها عند الحجه. از میان این همه دعاها چه دعایی؟ ایشالله خدا آبرو بهت بده پیش امام زمان. خیلی دعای بالایی است. جعلک الله وجیها، اما نه بین خلائق، عند الحجة علیه السلام، عند الحجة علیه السلام. ما تو این عالم دنبال آقایی و خانومی و عزتیم. یکی از راهاش اینه که نسبت به سید الشهدا سلام الله علیه، هر آنچه که به سید الشهدا سلام الله علیه منتسب و منسوب، حالت تذلل و تعبد و احترام و احتشام داشته باشه. این همه پارچه تو عالم، چرا شما پارچه سیاه امام حسین رو میبوسید؟ میگن به خاطر این که میگم اللهم اجعلنی اندک وجیها بالحسین علیه السلام. بعید میدونم یک کسی بگن فلانی داره مهمونی میده از میان شما حاضر باشه تو خیابونی که همه اصفهانی ها میرن و میان این صف وایسته یک ساعت نیم ساعت که یه بشقاب قضا از اون خونه بگیره. یه استثناء داره، نظر امام حسینه، همه قواعد فرق میکنه. نظر سید الشهدا است، همه قواعد فرق میکنه. این تو صف وایسادن اتفاقا نه تنها ذلت نیست، اوج عزته، اوج آقاییه. من تذکر به خودم بدم، گاهی اوقات ممکنه من شیطان گولم بزنه، یک حرفهای پروپوشی بزنم نسبت به عزاداران سید الشهدا که بله این عزاداران در کل سال هزار کار انجام میدن، یه روز پا میشن اینجا گریه میکنن. اولا که اصل مقدمه کبرا غلطه، صغرا غلطه، نتیجه هم غلطتر از اونه. اما اینش به من نیومده. من میگم هر کی وارد این خانه شد، هر کی وارد خیمه امام حسین علیه السلام شد، هر کی تو این مسیر قرار گرفت، چون معتقدیم این مسیر جزو لطفای خدای متعاله، این لطف شامل حالش شد، من او رو حرمت میذارم، وقع به او مینهم به خاطر حرمت سید الشهدا صلوات الله علیه. دوستانی که اهل این برنامه های واتساپ و وایبر و این حرف ها هستن، خیلی حتی تو رفتارای اینجوریمون دقت کنیم. هر پیامک رو راحت نفرستید، روش فکر کنید. ببینید تو همین چند روز چقدر این پیامک بسیار بی علمی بین ما رد و بدل شده. حسین را منتظرانش کشتند، غلط این حرف. سید الشهدا را تربیت شدگان معاویه شام کشتند، کی میگه منتظرانش کشتند؟ منتظران سید الشهدا در سیاهچال‌های یزید و عبیدالله زیاد تو کوفه محبوس بودند. بله عده‌ای بودند که شهامت و مردانگیشون ضعیف بود، اما قاتلان سید الشهدا نبودند. من سر اینو پیامک میکنم، اوی بی‌حرمتی به سید الشهدا است. اونی که روز اول اینو ساخته، فکر نکنید دغدغه سید الشهدا و منتظرین داشته. میخواد بگه اینایی که اینجا الان هم هستن نامبارک آقا رو میارن آب نمیبینن، ولی شناگرهای خوبی هن. داره چیز دیگه ای رو میزنه. جناب موسی و جناب خضر تعاملات زیادی با هم داشتند. رحمت و سلام خدا بر علامه مجلسی این روایات رو توی کتاب شریف بهار الانوار عزیز و لذیذ جمع آوری کرد. یه سخن رو ببینید، وقتی که میخواست مفارقت کنه موسی با خضر، موسی به خضر فرمود یا عرض کرد، کدوم درسته نمیدونم، که من موعظه کن. یه فرمایش خضر به جناب موسی دارد، به کار الان ما میاد. فرمود یا موسی لا تفتحن بابا لا تدری من قلقه و لا تقلقن بابا لا تدری من فتحه. یه دری رو باز نکن که نمیدونی بعد تو کی میاد تو. یه دری رو نبند که نمیدونی بعد تو کی توش محبوس میشه. ما یه چیزی که نمیدونیم درستی یا غلطه پخشش نکنیم، فکر کنیم، مشورت کنیم. میبینیم ناخودآگاه من حیث لا نحتسب مروجی یه فکر غلط شدیم، مروجی اندیشه غلط شدیم. خدا حفظ کنین استاد بزرگ رو، مورخ بزرگ حال حاضر تشیع، از سرمایه های علمی و فرهنگی شیعه است، جناب سید جعفر مرتضی العاملی. بشارتی بهتون بدم، ایشون 35 جلد کتاب نوشته، از صحیح من سیرت النبی الاعظم چاپ شده. 28 جلد کتاب نوشته، ان صحیح از صحیح من سیرت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه چاپ شده. جلد 7 این کتاب در آمد الحمدلله، از صحیح من سیرت الحسین علیه السلام. ایشالله 40 یا 44 5 جلد میشه. تو بحث جدی است. این مسئله از کجا آمد؟ الکوفی لا یوفی. کوفیان وفا ندارند. اولی قائل این حرف کیه؟ اینو خود بنی امیه ساخته. کوفه شهر کی بود؟ شهر امیرالمؤمنین سلام الله علیه. میگه دست پرورده های علی ابن ابی طالب اصولا اهل وفا نیستند، خودشون اومدن پسر همین علی رو کشتند. بعد شما اصحاب سید الشهدا رو ببینید، اصحاب بزرگ صادقین رو ببینید، پسوندشون رو ببینید، نسبشون رو ببینید. الکوفی 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 کوفی که لا یوفی. پس اینا از کجا آمدند؟ وقتی بررسی میکنم، عجب، روز اولی که در فلان قرن این رو یکی پمپاش کرد و واتس آب کرد و وایبر کرد و اسمس کرد، فکر نمی کرد که تبدیل میشه به یک اندیشه ثابت بین مردمان که اصولا کوفه با عدم وفا تناسب داره. هر که کوفیست بی وفاست. خب نقدهای علمی جدی به این قصه وارده. به این قصه وارده نقدهای علمی جدی وارده. یا دیروز خدمت رفقا عرض کردم تو همین مجلس شریف، عرض کردم که بچیه مرتضی علی هر حرفو بدون مدرک و منبع نمیزنه. چه بسیار حرفای قشنگ لذیذ که تو بسته‌بندی‌های خوب، حرفای نامناسب تو بسته‌بندی‌های خوب ارائه میشه. زهر در قندی رود پس میخورند، بر امید راست کج را میخرند. گویا قدم شور منو میگیرتم، احساس منو میگیره، حرف غیر علمی میزنم. زهیر ابن قین، مرد به این بزرگی، غیر معصومان که خروج تخصصی از بحث ما دارن، تو اصحاب سید الشهدا چهار پنج نفر مبرزن، بوریره و مسلم ابن اوسجس و حبیب ابن مظاهره و زهیر ابن قینه و اینا اجلاء اصحاب حضرت تو قصه کربلان. بعد براحتی ما چی برامون قد کان عثمانیان، یعنی یه آدم منحرف زال مزل. عثمانی که اسم نیست، عثمانی یعنی که سقیفه رو قبول داره نه قدیر رو. این اگه مرده بود به مرگ جاهلیت مرده، من مات ولم یعرف امام زمانه. این اگه گیر سید و شهدان نمی افتاد، مات از زهیر به موت به میتت جاهلیه. این حرف ما از کجا میزنیم؟ یه منبع بیشتر، تاریخ طبری. تاریخ طبری فقط اون نقل کرده. اما بعد از علمای محرش گفتن زهیر از بزرگان اصحاب جمل و نهروان و صفین بود. زبیر به تعبیر طلبگی ما هم مباحث مالک اشتر بود، از بزرگان اصحاب سید و شهد است. دقتای علمی رو تو بحوث و دراساتی که ما داریم بدیم همه من این دارم حرف میزنم باید داشته باشه. چرا؟ چون ممکنه خود این کار ولو تلویحاً و نادانسته اما به حرمت شکنی سید و شهدا سلام الله علیه منجر بشه. خب بگذاریم برگردیم در خانه سید و شهدا سلام الله علیه. من استجازت میگیرم از دانشمند شریفمون حضرت آقای ابتهی سلمه الله که ایوبانه عرایض ما رو گوش میکنن، و همچنین جناب آقای منتظر القائم عزیز که تصحیح میکنن انشاءالله هر دو بزرگوار عرایض ما رو. همین ساعات و همین دقایق بوده در صحرای کربلا که یکی یکی اصحاب میرفتند برای قتال و رجزهای خودشون رو میخوندند. خب مستحضرید به اذان علی اکبر سلام الله علیه نماز برگزار شد، نماز ظهر و عصر، اما میدونید حضرت نماز خوف خوند. نماز خوف در فقه ما یه بحث مفصلی داره. یکی از معانیش اینه سریع تند، یه چیز شبیه نماز مسافر، با این فرق که تو کربلا اینقدر خوف زیاد بود که دوتا پیشمرگ داشت، دوتا فدایی داشت، که یکی از این فدایی ها در عرض یکی در طول ایستاده بود. این طرف خیام بود که اگر از اون طرف تیر زده شد به امام نخوره، اگر از این طرف هم تیر زده شد به امام نخوره. یکی از اینها سعید ابن عبدالله، یکی عمر ابن قرزه انصاری. از من برادران و خواهران عمر ابن قرزه رو زیاد شنیدند. اینا دو تا برادرن توی صحرای کربلا. عمر ابن قرزه ابن کعب انصاری و علی ابن قرزه ابن کعب الانصاری که تو سپاه عمر سعد. علی اون بر عمر اینجاست. عمر اینجا ایستاده بود، سعید اینجا ایستاده بود. سعید به محضی که سلام سید الشهدا تمام شد با صورت به زمین خورد، خودشو فقط نگاه داشت که سلام آقا تمام بشه. السلام علیک حین ترک و تسجد، السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعد، السلام علیک به جوامع السلام. اما یک کوچولو رمق در عمر ابن قرزه انصاری هنوز باقی موند. چه لذتی داره این سوال از امام زمان. حضرت نماز رو که تمام کرد آمد بالای سر عمر، یه سوال از امام حسین میپرس، آقا قبوله؟ یبن رسول الله اوفیت؟ آقا وفا کردم، خوب نوکری بودم، تو پسندیدی؟ سید الشهدا چه فرمود؟ فرمود بله، انت امامی فی الجنه، تو زودتر از من میری جنت. به پیغمبر بگو الان حسینت میاد، انت امامی فی الجنه. خیلی سوال قشنگی است. یکی به امام زمانش وایس، تو روح امام زمانش بگه اوفیت، آقا وفا کردم، آقا پسندیدی، آقا قبوله، از نظر شما مشکلی نداشت، خوب جون دادم، خوب دفاع کردم، خوب حمایت کردم. بله عزیزم، انت امامی فی الجنه، انت امامی فی الجنه. سید الشهدا سلام الله علیه تشریف آوردند. خب دیگه همه اصحابش، ما به لحاظ عرف ایرانی یا عراقی خودمون دهه محرم رو تقسیم میکنیم، مثلا در فلان شب علی اکبر سلام الله علیه، علی اصغر سلام الله علیه. اما تمام این عزیزان همین دو ساعت بعد اذان ظهر که تمام شد نماز، همه یکی تنها شدن. علی اکبر و عباس ابن علی و بزرگان اصحاب و بزرگان بنی هاشم و یه سید الشهدا تنها شد. یه سید الشهدا تنها شد. حضرت تشریف آوردن کنار خیمه، زینب کبرا رو خواستند، به خانم فرمودند که خواهرم ایتینی به ثوب عتیق، اون لباس عتیق رو بیار. عتیق به معنی کهنه نیست، عتیق به معنی ارزشمنده، اون لباسی که مادر بافته، اون لباسی که دستان کبود صدیقه طاهر او رو درست کرده. لباس مادر رو بردار بیار، لباس خاصی است. علمای ما تو معنای این لباس حرفا زدن. حضرت این لباس قبل از اینکه بپوشه با نوک شمشیر شروع میکنه به پاره کردن این بر اون بر. زینب کبرا میپرسه که عزیزم چرا پاره میکنه؟ لالا یرقب فیه احد، اینو نمیخوام بکنن آخه، اینو جزء غنایم حساب نکنه. انگشتر غنیمت هست، پیراهن غنیمت هست، نمیخوام کسی رغبتی در این پیراهن بکنه. رفقا چی عرض کردیم؟ گفتیم یکی از مصادیق نصرت امام زمان تو روز عاشورا اینه که ما گریه بکنیم، از امام زمانمون خواهش بکنیم که یبن رسول الله جوئلت فداک، آقا شما قدری به ما نگاه کن ببین ما خوب عزاداری میکنیم، بعد آخرش بگیم اوفیت، آقا قبوله؟ اونجوری که پیغمبر به صدیقه طاهره فرمود در آخر الزمان یه عده میان، زنانشون برای زنانمون، مردانشون برای مردانشون، خوب بود، پسندیدی؟ کوچولوهای ما هم آقا اینجان تو دلشون دارن خون گریه میکنن، به یاد علی اصغر حسین، به یاد سکینه حسین، به یاد رقیه حسین. حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه دو تا رفیق قدیمی 70-80 سالن که مسلم زودتر از حبیب رفت میدان، تو خونش میقلتید مسلم ابن اوسجه، از معدود مواردیه که دو نفر بالا سرش آمدن، سید الشهدا بالا سرش آمد و حبیب بالا سرش آمد. حبیب مسلم در خونش داره میقلته، پاهاشو جمع میکنه در حال جان دادن، بهش بشارت به بهشت داد، گفت تو به زودی میای با هم میریم. حبیب به مسلم ابن اوسجه گفت اگر نبود که منم چند دقیقه دیگه قرار جون دادم، جون بدم، ازت میخواستم که یه وصیت کامل بکنی، اما الان وصیتی داری؟ گفت بله یا حبیب، علیک به هذا الغریب، علیک به هذا الغریب، مراقب آقا باش، چند دقیقه هم که زودتر سالم میتونه باشه، علیک به هذا الغریب، آقایان خانم ها، علیکن به هذا الغریب، مراقب امام زمانمون باش، علیک به هذا الغریب، علیک به هذا الغریب، علیکم به هذا الغریب. یا امام زمان، از شما اجازه میگیرم همون جمله هایی که شما اگر بخواهی سید الشهدا رو زیارت کنی زیارت میکنی روز عاشورا، اجازه بده ما نیابتن از شما و بدلن از شما این جمله ها رو بخونیم و به برکت این زیارت شما روزه ما همین زیارت ها باشه. سلام میخواییم بدیم به سید الشهدا، اما سلام امام زمانی به سید الشهدا. آقا با اجازه شما که توبه اصلا اولش بکنم که زبانم آمادگی پیدا کنه، استغفر الله ربی و اتوب الی، اللهم نستغفرک من جمیع ظلمی و جرمی و اسرافی علی نفسی و اتوب الی. تو هر جای خوب میخواییم وارد شیم اذن دخول باید بگیریم. آقای امام زمان اجازه میدیم ما جد شما رو زیارت کنیم؟ اجازه میدیم با زبان و ادبیات شما با امام حسین صحبت کنیم، اجازه میدیم وارد قتلگاه بشیم آقا، اجازه میدی عرض کنیم السلام علی الشیب الخریب، اجازه میدی عرض کنیم السلام علی الخد تریب، سلام بر آن گونه هایی که خاک آلوده است. آقا اجازه میدی عرض کنیم السلام علی البدن السلیم، سلام بر بدنی که برهنه شده است. یا امام زمان اذن میفرمایی که عرض کنیم السلام علی الثغر المقروع، سلام بر آن دندان هایی که با نی به آنها زده شد. یا امام زمان با اجازه تو میخواهیم عرض کنیم السلام علی الرأس المرفوع، سلام بر حسین ابن علی و سری که به آسمان رفت. سلامامون تموم شد آقا، اما حرفامون تموم نشد. شما بودی اینجا میفرمودی حسین جان اهدقو بکم من کل جانب، از هر طرف دور تو گرفتن و از خنوک بالجراح با زخم زمین گیرت کردن و لم یبق لک ناصر، هیچ یاور و ناصری برای تو بر جا نبود و انت محتسب صابر، تو صبوری میکردی، تو آقایی میکردی، تذب عن نسوتک و اولادک، حمایت میکردی از بچه هات و از زنان حرم، حتی نکسوک عن جوادک، تو از اسبت کشیدن پایین، از اسب خوردی زمین. اینجا همون مطلب بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، فهویت الى الارض جریحا، به زمین افتاده بودی پر جراحت. امام زمان عرض میکنه و تطوف و کل خیول به حوافرها، اما دور پر کسانی بودن که اسمشون اسب بود با سمای تر و تازه آماده، قد رشه للموت جبینک، عرق مرگ بر پیشانی تو نشسته بود، و اختلفت بالانقباض و الانبساط شمالک و یمینک، پاهاتو کج و راست میکردی، در حال جان دادن بودی، و اسر افرس و کشاردن، اسبت به سرعت به سمت خیمه و خیمگاه رفت، و الی خیام که قاصدن، خبری برای زینب داشت، محمحمن باکیا شیه میزد فریاد میزد، فلم بار عین النساء جوادک مخزیا، زمانی که زنان حرم اسب تو این گونه دیدند، و نظر نسرجک علیه مکویا، دیدن زین این اسب واژگون شده است، برسن من الخدور، از خیمه ها آمدند بیرون ناشرات و شعور، موهایشان پریشان بود، علل خدود لاتمات و الی مصرع کب و بادرات، به سوی قتلگاه حسین می رفتند، و شب و جالس علی صدره، مولع سیفه علی نهرک، شمشیر و بر گلوی حسین گرفته است، قابض علی شیبک، ذابح لک به